بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 دی ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 203 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد معاله الطاهرین لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 235 در مسئله 186 می فرماید و اذا استعمل المحرم دهنا طیبا کان علیه دم و نستعمله فی حال الاسترار. اگر شخص محرم روغن خوشبو را به کار ببرد باید یک گوسفند قربانی کند، حتی اگر در حالت اضطرار هم اقدام به این کار کرده باشد کفاره ازش ساقط نمی شود. دلیل بر این مسئله روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 304 سلسله حدیث 1038 در اونجا نقل میکنه محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار فی مهر من کانت به قرحتون فداواها به دهن بنفسج قال ان کان فعله به جهالت فعليه طعام مسکین و این کان تعمد فعليه دمشات یهریگو. خب اینجا معاویه ابن عمار نقل میکنه که ظاهرا از امام داره نقل میکنه و صحبتش میکنه، شخص محرمی جراحتی داشته و بدنش زخم داشته یا دمل داشته، در هر حال احتیاج داشته است که مداوا کند با روغن بنفشه. مداوا کرده با روغن بنفشه. در این روایت طبق این نقل گویا امام فرمودن که اگر این کار رو از روی نادانی انجام داده برگردن او هست که اطعام مسکین میکند، یعنی یه مسکینی را سیر کنه غذا بده، و اگر عمدن این کار رو انجام داده باید یه گوسفند قربانی بکند. خب این روایت از دو سه جهت استدلال بهش مشکل داره که اینها را صاحب جواهر هم متعرض شده هم دفاع کرده. ما کلام صاحب جواهر را میخونیم دیگه کفایت میکنه، لازم نیست خودمان زیاد صحبتی داشته باشیم. در جواهر جلد 20 صفحه 429 میفهمد و من استعمل دهنن تیبن یا تیبن فی احرامهی ولو فی حال الضروره ظاهرا او باطنا کالحقن و السعود بهی کان علیه شاتون علا قول محکی عن النهایه و السرائر و المبسوط و الخلاف و غیرها و فی الاخیر نفی الخلاف فی بل عن المنتها الاجماع علا لزوم الفدیه به مضافن الى ما سمعته سابقا من مزمر ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار. خب در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید که اگر شخص محرم به کار ببرد استعمال می‌کند روغن خوشبو را در حال احرام ولو در حال ضرورت باشد باید شاد بده، حالا این استعمال گاهی ظاهری هست، مثل این که به ظاهر بدنش میماله، یا استعمال در باطن هست، مثلا تنقیه میکند با روغن بودار. خب این تنقیه در داخل صورت میگیره، ولی ملوت استعمال هست و کفاره داره. یا سعود انفیه درست میکنه با روغن خوشبو. خب انفیه استعمال در داخل بینی هست، فرقیشون یه نمی کند که در ظاهر استعمال کند، در ظاهر بدن یا در باطن بدن استعمال بکند، در هر دو صورت گوسفند به گردنش میاد. افرادی که طرفدار این نظریه هستند که شاد بهت بده، نهایه هست، سرائر هست، مبسوط هست، خلاف هست و غیر اینها، بلکه در خلاف گفته است که هیچ اختلافی در این مسئله نیست. در کتاب خلاف گفته گویا مثلا مسئله اتفاقیه، همه قبول دارن. در منتها تصریح کرده است که اجماع داریم برای این که فدیه لازم است. خب همونطور که شما رو نقل میکنن، کتابهای معتبر، علمای معتبر، ادعای اجماع، ادعای نفی خلاف اینا کردن. علاوه بر اینها ایشون میفرماید که اون روایت مزمل ابن عمیر که از ماویت ابن عمار نقل کرد، اونم دلالت داره که روایتش هم الان خوندیم که دهنه دعواها به دهنه بنفسج. خب این روایت استدلال کرده صاحب جواهر به این، علاوه بر اون اجماع و نفی خلاف، چند تا مناقشه شده به این روایت. صاحب جواهر میفهمد یکی این که مناقشه شده این مقطوعه، یعنی به این معنا که به امام نمیرسه این، چون داره ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار دیگه ندارن امام، میگه که فی مهر من کانت بهی قرهر تا آخر، کنه اتصال به امام قطع شده. این یک اشکالشه. از این ایشون جواب میده که خب این مقطوع بودنش را عمل اصحاب جبران میکنه، یعنی اصحاب وقتی نقل میکنن ظاهرن این را از امام نقل میکنند، یعنی مقطوع بودن وقتی عمل کردن، یعنی مقطوع بودنش را ضرر ندانستن و این را به عنوان عیب نپذیرفتن. کما این که بعضی اشکال کردن که مزمره هست این روایت، چون داره که قال، این قال زمش بیچی برمیگه، قال امکان فعلهو به جهالتن تا آخر. فاعل قاله الان مشخص نیست در این روایت، لذا از این جهت مزمره هست. ایشون میفهمد این هم جواب داره که گمان ما هست که معلوم که ضمیر به امام برمیگرده، یعنی قال امام، حالا یا امام صادق یا امام باقر یا دیگر امام ها، فرق نمی کنن که این همشان یکی هست. گمان ما این است که این ضمیر به امام برمید، یعنی امام چنین فرمود. اگر ما نگیم که قطع بین داریم، گمان بین داریم که به امام برمیگرده و همین مقدار کفایت میکنه، یعنی مزمره بودنش اشکال ایجاد نمیکنه. اشکال سوم میکردن به این روایت که این اخص از مدعا هست، چون این روایت مربوط به روغن بنفشه است. روغن بنفشه یکی از مصادیق روغنهای خوشبوه، چنده شامل همه روغنها نمیشه. این هم جواب داده که قول به فصل ما نداریم، یعنی هرکس گفته است در بنفشه، در غیر بنفشه هم گفته، اختصاص به بنفشه نداده. بنابراین چنده القا خصوصیت کردن، یا انه به جای شهر نگیم انه، که روغن بنفشه خصوصیتی نداره و توسعه دادن به همه روغن‌های خوشبو. پس این اشکال هم برطرف میشه. اشکال دیگری که به این روایت شده این است که این روایت میگه در حالت جهل کفاره داره، در حالی که علما قائلن در حالت جهل کفاره بگردن نمیاد، کلن در احرام به استثنای سه که بذاریم کنار، در باقی محرمات سابقا هم بارها اشاره شده که در صورت جهل یا نسیان کفاره نداره. اینجا اگر جاهل به مسئله بوده کفاره داره، کفارش هم طعام و مسکینه. پس این روایت کنن مخالف است با نظریه علما در جاهای دیگه و یک اشکالیه کنن به این روایت. این هم صاحب جواهر جواب میده که این قسمت را ما عمل بهش نمی کنیم و به خاطر این که اصحاب اعراض کردن از این قسمت، این از حجیت کنار میره. یعنی در صورت جهل غالب کفاره نمیشیم. اما باقی روایت که مشکل نداره، باقی روایت سر جاش هست و به باقی روایت عمل میکنیم. به عبارتی در صورت تعمدش عمل میکنیم که دمشات میگیم هست، در صورت جهلش میگیم عمل نمیکنیم چون اصحاب نسبت به اون قسمت عمل نکردن. در هر حال وقتی که قسمتی از روایت به هر دلیلی مشکل فنی دارد، این دلیل نمیشه که ما به باقی روایات عمل نکنیم. فرمایش ایشون است که باقی از حجیت بیرون نمیره. پس چاره ای نداریم که ما قائل به وجوب کفاره بشیم. بلکه اصلا این روغن خوشبو یکی از مصادیق طیب دیگه. طیب قبلا ایشون میگه صحبتش شده، در طیب قائل به کفاره هستن و خود مصنفم در طیب قبلا قائل به کفاره شده. خب حالا روغن خوشبو چه فرقی میکند با مطلق طیب؟ از مصادیق همون طیب دیگه. چطور به روغن خوشبو مطلب رسیده است گیر دادن؟ مصنف ما در اینجا دچار تردید شده. ایشون میگه محقق در این روغن خوشبو دچار تردیده، در حالی که خود مصنف در سابق نسبت به طیب تردید نکرد که کفاره داره. خب تردید نداشت، اینجا هم نبودشون تردید بکنن. روغن خوشبو یکی از مصادیق طیبه، همونطور که در سایر طیب و کفاره است اینجا هم کفاره است. پس بنابراین ایشون میفهمه که متجه این است که ما قالب کفاره بشیم. این مطالب در جواهر جلد 20 صفحه 429 ایشون متعرض شد. در حدائق هم اولش البته یه مقداری ایشون بالا پایین رفته است و کنه مثلا مشکلش بوده به پذیرد این روایت را و همین اشکالاتی که الان صاحب جواهر اشاره کرد، ولی در پایان صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 505 میگه که الاحتیاطو یقتضی المسیر الى ما ذکروه ولعل اتفاقهم اولا و آخرا ولعل اتفاقهم اولا و آخرا به اعتزاده به هذه الروایه کافن فی الحکم المذکور. ایشون میگه اولا احتیاط اقتضا میکنه که ما قالب کفاره بشه و ایشون میگه اصلا این که علما میبینی اتفاق دارن، هم علمای سابق هم لاحق و همه هم دلیلشون رو این روایت قرار دادن، تکیه کردن به این روایت، این کفایت میکنه در این حکمه، یعنی در وجوب کفاره کفایت میکنه دیگه. یعنی شما خواهد بیه که وسوسه لازم نیست در اینجا ما بکنیم. وقتی میبینیم که اولین و آخرین همه علما اتفاق دارن و تکیگاهشون هم همین روایت بوده، دلیلی بر اینه که روایت بهشون ها پذیرفته شده بوده. پس بنابراین مقتضای روایت این است که کفاره هست، ما هم باید قالب کفاره بشیم. یعنی از اون شبهه اولیه ایشون بیرون میاد و مسیر را به سمت وجوب کفاره میبرد. و این نکته خوبیه اشاره کرده صاحب هدایه، که صاحب جواهر هم در موارد متعدده فرموده که وقتی چشم رو میبینی که علمای بزرگ فحول اینجور فهمیدن روایت را، اینجور میفهمن روایت را و دلیلی هم غیر از این نداشتن، معلوم میشه که اون اشکالاتی که ما گاهی ابتداعاً به روایت به ذهن ما میاد که نمیدونم این قسمتش مثلا در قسمت جهلش اینجا گفته، پس این اشکال ایراد میکند، ایجاد میکنه راجع به بقیه روایت، اینجوری نیست. اون قسمت را ما بهش عمل نمیکنیم چون اصحاب اون قسمت عمل نکردن، یا اینکه مثلا این ازمارش را ما اشکال میکنیم، این کنه اشکالات ابتداییه. و خیلی از ماها حتی ما مدرسین هم راهی توجه نداریم، همینجور اشکالات ابتدایی سطحی میکنیم به یک فتوایی که بزرگانی مثل شیخ فرمودن یا دیگران. وقتی که دقت میکنیم میبینید نه بابا، اینا استخوان خرد کردن در این مسائل، صاف کردن این مسائل را. حالا بنده یه چیزی به ذهن من آمده، چی به ذهن سابقی هم آمده، جوابشون هم دادن، لذا خیلی نباید به این که حالا اینجا بنده به ذهنم آمده زمیر اینجا ممکنه غیر از امام باشه. نه بابا، اینها با از غیر امام مسئله نمی پرسیدن، که واضحه که این مزمره بودنش ضرر نداره، به قول صاحب جواهر قطعا نباشد، ظن قوی هست که همینجوری بده. خب شما اگر این بند قوی را کنار بذاری، وقت میخوایی بری چیکار کنی؟ میبینی براعت جاری کنی؟ نمیشه که اینها را، این روایات را نمیشه و همینجوری هم کنارش گذشت کرد. بله، اخیراً آیت الله رجایی از دنیا رفت، علما رجایی. خب ایشون یه نکته من در شعرها حالش میخوندم، از شاگردانش نقل کرده بودم، نکته جالبی بود، چون من در سابقم به این نکته تقریبا پی برده بودم، ازشون هم نقل کرده بودم، مطلب جالبی بود. توی یکی از این مجله‌ای که شرح حال ایشون نوشته بودن، ایشون عقیدش این بوده که این روایات که آمده است حتی روایات ضعیف را ما تا میتوانیم باید برش عمل بکنیم، اینا را نمیتونیم ما کنار بگذاریم. و یه مرام اینجوری، مستک اینجوری ایشون داشته که تا میشود ما باید به این روایات عمل بکنیم، به همه مجموعه این روایات، به قولشون تا معارضی ما نداشته باشیم باید به این روایات عمل بکنیم. هر فرق متینه و اینجوری نیست ما بگیم این همه روایات ما داریم اینا گر رو گری رد بکنیم و بریم سراغ برهات و سراغ اصول عملیه. خب اصول عملیه هم شما رفتی، اونها هم بالاخره یک زنوناتیه بر شما، اونی که هست ما تا میشود از این امارات استفاده بکنیم باید از این امارات استفاده بکنیم. اینجوری که فلهی همینجوری روایات را ما بزنیم کنار، بعضی هاشون نمیدن فلانی رابش واقفیه، فلانی رابش فتحیه، اینا مرام قوم نبوده، مرام قلما چنین نبوده. و خود استدلال هایی که شیخ می کند نشون میده که ما دقت کنید در فتواش، این همون روایتی که به نظر من شما مثلا مزمره هست، ایشون مستند قرار میده، دلیل مسئلهش قرار میده. معلوم میشه که این حرفایی که ما در رجال گاهی میگیم، این حرفا صرفا یک احصای مدرسهیه، اینا برای استعمال در موارد فقه نیست. مضافان برای چفتن، خب بعضی از علما میگن که و نیازی اصلا به بررسی سندی نداریم تا مدامی که معارضی نباشه. در هر حال این آیت الله رجایی هم نکته خوبی را تنبه شده و اون که تا ما روایت مخالفی نداشته باشیم نباید گیر بدیم به اصطلاح این روایت این اشکال داره، چون گاهی وقت این اشکالاتی به ذهن ما میرسد اگر سابقی ها به ذهنشان رسیده توجه داشتن حلش کردن و به این نیست که مثلا ما متوجه این نکته خاص شدیم حالا میخواییم این روایت را دکش بکنیم، نه، خیلی کار شده روی این روایت. همونطور که صاحب حدائق هم در مقدمه حدائق فرمود اینها پالایه شده این روایت، لذا به خصوص در روایات کتب اربعه خیلی کم لطفیه که انسان بخواهد مناقشه بکند. بلکه غیر کتب اربعه هم ما نظرمون همین هست، تا روایتی مخالف نداشته باشد اون روایت قابل عمله. در هر حال خواستیم یک یادی از مرحوم آیت الله رجایی بکنیم و اشخاص بالاخره در حوزه ها گمنام هستن و بعد از رحلتشون معلوم میشه گنجینه هایی بودن. در هر حال چندین شاگرد ازشون نقل کردن، در این مجله هم نوشته که سر حالشون نوشته بوده که ایشون همچین عقیده ای داشت در فقه و گفت که ما تا میشود به همه روایات بد عمل بکنیم، حتی اون روایت های ضعیف تا روایتی مخالف نداشته باشد ما به اون روایت عمل میکنیم، نباید روایت را کنار گذاشت. در هر حال این مرام خیلی قابل دقته و اصلا مبنای شیخ طوسی هم وقتی شما تطبیق میکنید فتاوای او را با روایات همینجوریه، یعنی جایی که وقتی معارض باشه ایشون است مثلا رجال استفاده میکنه مثلا ترجیحی را بسیار به ندرت، کسی که کار کرده باشه توی تحذیب و استفسار و فتاوایشون متوجه میشه که اینجوری نیست که ما قلقم میکنیم روایت را به خاطر اینکه فلانی فتحی است فلانی. عجیب است که بعد یا از شرایط ختمه گیر میدن به سکونی و نظائرین ها، در حالی که خود شیخ 20 نفر را از این افراد و جدا از عامه هستن اینها را نقل میکنه که ما اتفاقیه که به این روایاتش عمل میکنن مانند سکونی و امثال سکونی که حدود 20 نفر هستن، وقت ما میاییم گاهی خدشه های کذایی میکنیم که بعد راوی این اشکال دارد و سکونی هست، خودش شیخ که مصدر فتاوای ما هست خودش به این اشکالات سکونی بودن عامه بودن اشکال نکرده عمل کرده، ولی که گفته اتفاق اصحاب هست که به اینها عمل میکنن، وقت من بی اطلاع خدشه میکنم و این روایت رو میخوام از کار بیندادم. اینه میخوام بگم که بعد یه متأخرینی که خیلی معاصرین ما خدا رحمتشون کند خیلی در رجال گیرهایی میدند و اینا اصلا مرام قدما چنین نبودند، یعنی گیرهایی را در سند بدهن و اینقدر واکاوی هایی بکنند و علاوه بر این چستن این استناد این بعدی از معاصرین به همون اشکالات سندی خودش اشکال داره و اینکه خود این فرد که نبودد با اون راوی نقل میکند از فلان کتاب نجاشی یا غیره که او خودش 400-500 سال فاصله دارد با اون راوی، خود این آقا هم 400-500 سال با اون گاهی فاصله داره. در هر حال میخوام بگم که در رسی سندی و نظائر اینها اینجوری نیست که ما فکر میکنیم که خیلی آسان میشه روایتی را کنار گذاشت. پس بنابراین به نظر ما درست همین است که شیخ رفت دست در این مسئله و تابعین شیخ گفتن کفاره واجبه در استعمال دهن خوشبو و ظاهرا نباید تردید کرد و فرمایشات صاحب جواهر و حدائق هم بسیار متین خوب هست و فرمایش محقق در اینجا درست نیست. یکی از علتهایی که ما متن نهایه را انتخاب کردیم نه به اصطلاح شرایرا همینه که مواردی هست فتاوای مرحوم محقق از شیخ که فاصله میگیرد یه مقداری ضعف پیدا میکنه. یکیش همین مورده. موردهای متعددی ما دیدیم، برخورد کردیم. شاید شما هم فهم جلسات قبلی متوجه شدید که شیخ یه جور دیگری رفته، محقق اونجوری نرفته و تهدید برش حاصل شده و اینها نشان میده تهدیدهای مرحوم محقق موردی نداره، ولذا باید برگشت به همون فقه نهایه و نهایه قوی تر از به اسلام تحکیت هست، شرایه هست. لذا به این آسانی نمیشد فتوای شیخ گذشت. لذا الان شما میبینید در همین مسئله با اینکه به اسلام نفس خلاف را علامه میگد، اجماع را میگد و در خلافم یه اختلافی در این مسئله نیست، با این شهرت و با این اجماع که هم مورد پسند صاحب جواهر هست هم مورد پسند صاحب حدائق هست، اما میگم که مصنف یعنی آقای محقق ایشون تردید برش هست نسبت به این روایت مثلا. نه اینجوری نیست. لذا صحیح همینه که شیخ فرموده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.